گذاشتند. غرفه افغانستان هم در نمایشگاه بین‌المللی پژوهش و فناوری مشهد فعال بود و با استقبال خوب بازدیدکنندگان و هنرمندان و پژوهشگران مواجه شد. گزارش از همکارم غزل حسین‌زاده.
26مین نمایشگاه پژوهش و فناوری روز سه‌شنبه 18 قوس با حضور گسترده پژوهشگران، دانشگاهیان و فعالان حوزه فناوری در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد. در این دوره از نمایشگاه 120 شرکت دانش بنیان از بخش‌های مختلف علمی و صنعتی حضور یافته و جدیدترین محصولات و نوآوری‌های خود را در قالب 7 پاویون تخصصی شامل صنایع خلاق فرهنگی، آب و محیط زیست، برق و الکترونیک، تجهیزات پزشکی و سلامت، انرژی، اقتصاد دیجیتال و صنایع غذایی ارائه کرده‌اند. برپایی پاویون ویژه بین الملل با مشارکت فعال کنسول‌های خارجی در مشهد، نهادها و سازمان‌های متعدد فرهنگی پژوهشی از کشورهای مختلف از جمله افغانستان از دیگر بخش‌های ویژه این رویداد است. شاهزاده حسین حیدری، مسئول پاویون بین الملل و مسئول بخش افغانستان به رادیو دری گفت:
این نمایشگاه دومین سال هستش که پاویون بین الملل خودش رو داره و قبلاً حضور پاویون بین‌الملل و حوزه بین‌الملل در نمایشگاه نبوده. به همین خاطر در این دو سال فرصت خیلی خوبی رو ما شاهد هستیم که مجموعه هایی که علاقمند هستن در حوزه بین‌الملل فعالیت کنن یا ظرفیت های خودشون رو معرفی کنن در پاویون بین‌الملل ورود پیدا کردن. هرچند که اینجا به دلیل محدودیت فضای مکان نمایشگاه و پاویون ما تعدادی از مجموعه ها رو در کنار خودمون داریم که میشه اشاره کرد به دانشگاه بین‌المللی المصطفی و همطور کشور نیجریه، کشور تاجیکستان، کشور هندوستان، کشور افغانستان، روابط بین‌الملل حوزه علمیه خراسان، روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی، روابط بین‌الملل مؤسسه آموزش عالی توس، شبکه ملی تمدن و دانشگاه خاتمون نبیین.
مهدی احمدی، مسئول غرفه شبکه جهانی تمدن، به رادیو دری از حضور خود در این نمایشگاه گفت:
خب ما حضور شبکه تمدن در استانهای مختلف افغانستان در حال پخش هست و ما همینجور که مهاجرین افغانستانی در ایران زیاد داریم، خب بالاخره ما دو تا نمایندگی رسمی در ایران داریم، یکی در تهران و یکی هم در مشهد. خب اینا دونستیم که خب هموطنای ما اینجا هستن، خب تا جای اطلاع دارن بعضی از هموطنای ما از شبکه تلویزیون تمدن که روی ماهواره هستن و بیشتر هدفی بود که آشنایی مردم میزبان با شبکه تلویزیون اسلامی تمدن و همچنین مهاجرین افغانستانی که در ایران زندگی میکنند.
به گفته مسئولان، استقبال از پاویون بین الملل نشان دهنده جایگاه روبرشت خراسان رضوی در عرصه دیپلماسی علمی و فناوری و ظرفیت این استان برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های علمی در سطح منطقه است. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
وزارت امور داخلی ایران اعلام کرده که سامانه یکپارچه اتباع و مهاجرین خارجی سیام برای 5 روز دیگر فعال می شد تا پناهندگان جامانده از طرح آمایش 19 بتانند اطلاعاتشان را به روزرسانی و ثبت نام خودشان تکمیل کنند. وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که سامانه یکپارچه اتباع و مهاجرین خارجی سیام از تاریخ 22 تا 26 قوس بار دیگر فعال می شود تا پناهندگان جامانده از طرح آمایش 19 بتوانند در این طرح شامل شوند. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی جمهوری اسلامی ایران گفته که سامانه سیام در این بازه زمانی برای بروزرسانی اطلاعات مهاجرین در طرح آمایش 19 فعال خواهد بود. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران افزود مهاجرینی که شامل طرح آمایش 19 هستند اما تاکنون موفق به ثبت نام نشدند میتوانند در این فرصت 5 روزه با مراجعه به دفاتر کفالت مربوطه اطلاعاتشان را ثبت و به روز رسانی کنند. این نهاد تاکید کرده که عدم ثبت نام در این طرح میتواند سبب غیر قانونی شدن مدارک اقامتی مهاجرین شود. با برگزاری نشست منتخبان مهاجرین افغانستانی شاغل در اصناف محدوده 3 کیلومتری حرم مطهر رضوی علیه السلام و نمایندگان تشکل‌های فرهنگی در سالن اجتماعات اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، سامانه اختصاصی ساماندهی با عنوان سیام فاداتای آر رسما توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی راه اندازی شد. مسئولان اداره اتباع اعلام کردند که فرصت فعال بودن این سامانه بسیار محدود است و تمامی اتباع غیر ایرانی شاغل در مشاغل مختلف این محدوده باید بدون هیچ گونه تأخیر نسبت به ثبت نام اقدام کنند. با گفته مسئولان، افرادی که در این بازه زمانی کوتاه ثبت نام نکنند از روند ساماندهی کنار گذاشته خواهند شد و امکان دریافت هر گونه مجوز یا تسهیلات قانونی برای ادامه فعالیت در این شعاره از دست می‌دهند. بر همین اساس از همه اتباع غیر ایرانی شاغل در شعاع 3 کیلومتری حرم مطهر رضوی به طور اکید خواسته شده که در اسرع وقت با مراجعه به وبسایت siamfa.ir مراحل ثبت نام خودشان را تکمیل کنند. این در حالی است که بخشی از کسبه قدیمی اطراف حرم مطهر بیش از 10 ساله که بدون هیچ مشکلی در شعاع 2 کیلومتری حرم امام رضا علیه السلام فعالیت کردند. با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شما بهتر می دانید.
بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. اونایی که وقت ازشان پرسان می کنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقت برشان تلفن می کنی و بیدارشان می کنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکیک داره روی زمین غذا میخوره، روشنه کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه با وجود ای که کار مهمی دارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با 100 تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنون. همین آدم ها هستن که دنیا را جای بهتری برای زندگی میکنن. آدم های مسیج های آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوال تا پرسان کنن، یا بدون هیچ بهانه برای تحفه میخرن، اینا هستن که دنیا را زیبا میکنن. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان
لب تو زمزمه سرخ نوجوانی بود، گلاب باغچه سبز زندگانی بود، خیال خوب تو روح فرشتگان غزل، هوای جنگل الهام آسمانی بود، دو چشم ساحر تو شاعر همیشه عشق، نگاه ناز تو جادوی جاودانی بود، دلم بسان پرستوی عشق با نامت، نوید پرور یک فصل پرفشانی بود، سرود سینه ژکفر بدیده معنی با فصل زمزمه ارژنگ باغ مانی بود. به نام او که شعر هستی را سرود، خدای خوب و مهربان. ادب دوستان و یاران خوب برنامه پرنیان، سلام بر شما. لحظه های عصرانه و پرنیانیتان آکنده از صمیمیت و صفا می خواهیم. امروز از هنرمندی با شما صحبت می کنیم که طراح جلد کتاب های بسیاری از شاعران و نویسندگان افغانستان بوده است، ژکفر حسینی. ژکفر حسینی سال هاست که در مرز میان کلمه، تصویر و رنگ زندگی می کند و آثارش در قالب شعر، نثر و همین گونه لنز دوربین روایتگر لحظه های بکر، تازه و سرشار از احساسات است. می توانیم بگوییم سرشار از تجربه های بکر زندگی است. شایان فریور، یکی از شاعران عاشقان سرا، در مورد ژکفر حسینی می گوید ژکفر حسینی در پشت میز کار آدم سخت کوش و پرتلاش، در هنر عکاسی ظریف نگر و ماهر، در مهمان نوازی عیار و در سفر رفیق یگان است. ژکفر حسینی در شعر، هنر و عکاسی مثل هر هنرمند دیگری در جستجوی چیزی است. خودش در این باره می گوید من راهگردیم که در هر واژه، هر تصویر و هر نقش و دنبال گوهری پنهان می گردم. زندگیم سفریست بی توقف برای فهمیدن این جهان، برای لمس زخمها و شگفتیهایش و برای بازگفتن آنها به زبانی که از دلم برمی آید. هر روز که قلم به دست می گیرم، کمره را می گشایم یا با کمپیوتر طرحی نو می آفرینم، گامی در این جستجوی بی پایان برمی دارم. این واژه همه آنچه هستم را در خود دارد. کنجکاویم، عشقم و تمنای بی حد برای زیستن در میان معنا. حریم سبز نگاه تو نوبهار من است، صفای روی سپیدت شگوفزار من است، لبان سرخ تو چون لاله لبالب شعر، نشاط پرور این قلب داغدار من است و سیر چشمه کجا سوی دشت میرانم، زلال چشمه مرا چشمه اشکبار من است و بالهای پرستوی صبح فروردین شکفته عطر پریشان انتظار من است و گریه گریه زبس شعر ساختم جکفر، به هر طرف سخن از شعر آبدار من است. جکفر حسینی در 11 عقرب سال 1344 هجری خورشیدی در یکی از دهکده‌های کوهستانی ولایت بلخ چشم به جهان گشود. در مکتب بکتاش و لیسه باختر شهر مزار شریف درس خواند. در دانشگاه هم تبرا تا سطح متوسط ادامه داد. بعد از آن او فعالیت حرفه‌ای خود را در حوزه پزشکی آغاز کرد و چند سال با عنوان آمر عملیات خانه ارتوپدی در بیمارستان ملکی مزار شریف خدمت کرد. اما گمشده او در جای دیگری بود. به همین خاطر از سال 1365 هجری خورشیدی مسیر زندگیش را تغییر داد و به دنیای ادبیات و هنر روی آورد. از آن زمان تا کنون با عنوان یکی از چهره‌های فعال و تأثیرگذار در عرصه شعر، نویسندگی، طراحی و نشر شناخته می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. رحمت الله سروری هستم. شعری را از آقای جعفر حسینی میخوانم. دمیده شعله عشق تو در ترانه من، که پخته گشته غزلهای عاشقانه من. نفس کشیده چو پاییز غمگنانه هجر، و تک درخت وصال تو سوخت لانه من. بیا نگر که درخشد به دیدگان زمین، چو کهکشان افق اشک دانه دانه من. مرا به روشنی شهر عشق شادان کن، مرا به روشنی شهر عشق شادان کن، که بار بسته غم خسته کرد شانه من.
جعفر حسینی یکی از فعالترین چهره‌های هنری بلخ است که مسئولیت‌های گوناگونی در نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای افغانستان داشته است. مسئولیت کانون نویسندگان جوان ولایت بلخ، صاحب امتیاز هفته‌نامه سلام، مدیریت ماهنامه آسمانه، سردبیری ماهنامه پیک شفا و روزنامه باستاب، همکاری با ماهنامه‌های ترنم و پرتو و مجله طنز کلک راستگوی، مدیریت مجله ماه نو و مسئولیت نشرات انجمن قلم افغانستان در کابل و مدت 8 سال بخش‌هایی از مسئولیت‌های جعفر حسینی است. گردانندگی انتشارات برگ را هم داشته و در این انتشارات صدها کتاب ادبی را طراحی، چاپ و منتشر کرده است. باید اذعان کنیم که در کنار فعالیت‌های ادبی و رسانه‌ای، جعفر حسینی یکی از طراحان برجسته جلد کتاب در سطح افغانستان محسوب می‌شود. فصل فصل سبز نخستین مجموعه شعر جعفر حسینی است که در سال 1370 به وسیله انجمن نویسندگان بلخ منتشر شده است. بعد از آن هم کتاب خوشه را که شامل اشعار شاعران جوان بلخ است به چاپ رسانده. جعفر حسینی از سال 1363 هجری خورشیدی و هنر عکاسی روی آورد که حاصل عکاسی های او آلبوم عکسی است از مناظر تاریخی و طبیعی افغانستان که با نام سن برای ریاست جمهوری تهیه کرد. این آلبوم با تیراژ 70,000 نسخه در دبی چاپ و به افغانستان منتقل شد که بسیار مورد تقدیر ریاست جمهوری قرار گرفت و مدال میربچه خان کوهدامنی را به او اهدا کردند. این هنرمند مطرح و برجسته امروز پس از سقوط جمهوریت به کشور سویدن مهاجرت کرد و اکنون با خانواده خود در آنجا زندگی می کند. همراهان عزیز برنامه پرنیان، در این لحظه دعوت می کنم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه سید حکیم بینش را بشنوید.
با سلام، امروز از یکی از هنرمندان تأثیرگذار در جامعه ادبی و فرهنگی افغانستان حرف می زنیم، جناب جعفر حسینی. بسیار از هنرمندان شاید چندین هنر را پیش ببرند، ولی در یکی از هنرها موفقیت چشمگیرتری داشته باشند. به عنوان مثال از میان خوشنویسی، طراحی و شاعری و عکاسی در طراحی موفق‌تر و تأثیرگذارتر ظاهر شود، مانند جعفر حسینی. جعفر حسینی هنرمندی است که در چندین حوزه هنری فعالیت داشته و در همه حوزه‌هایی که ورود کرده کارهای قابل تحسین و ماندگاری خلق کرده است. او شاعر است، اما در کنار شاعری و کارهای هنری دیگر مثل عکاسی و طراحی هم علاقمند است. باید بگوییم که او را در هنر طراحی و عکاسی خیلی موفق‌تر و تأثیرگذارتر می‌بینیم. در این سالها طراحی روی جلد بسیاری از مجموعه‌های شعر و داستان اثر او بوده است. در عکاسی هم ایشان خیلی موفق بوده است. انتشار آلبوم عکسی از او که از مناظر طبیعی و تاریخی افغانستان بوده یکی از کارنامه‌های درخشان اوست. جعفر حسینی هنرمند بسیار فعالی است که در حوزه‌های مختلف کار کرده، از مدیریت بسیاری از جلسات ادبی در بلخ بگیرین تا مدیریت انتشارات و انتشار بسیاری از کتاب‌های ادبی. بخش دیگری از فعالیت‌های جعفر حسینی فعالیت‌های رسانه‌ای او است. او تا وقتی که در افغانستان بود در چندین مجله و روزنامه قلم می‌زد و مدیریت چندین مجله را بر عهده داشت. شعر او هم شعر دردمندانه و مسئولانه است. در شعر او سادگی و روانی و صمیمیت کلام را می‌بینیم. تشکر از همراهیتان.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های پرنیان رسیدیم. تشکر از اینکه در کنار ما بودید. 2093-794-7171-44 شماره پیامک گیر ماست که با واتساپ هم متصل است. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست که شما از این طریق میتونین برنامه‌های پرنیان را شنونده باشین. @ رادیو دری مشهد نیز نشانی صفحات ما در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام است. تشکر و تا پرنیان دیگر، خداوند یار و همراهتان.
دوستان و عزیزان شنونده، در این هفته به جای برنامه ایران گشت برنامه دیگری را تقدیمتان میکنیم با عنوان در کوچه باغ‌های خاف. این برنامه اینک آماده پخش است، با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. در کوچه باغ‌های خاف، کوچه باغ‌های خاطره، خاطره‌هایی به رنگ تلاش و امید و آن سالها که از دیوارهای کاهگلی و ساده باغ‌های کوچه باغ سرشاخه‌ها جوانه‌هایی به رنگ امید می‌نشاندند و این روزها که به احترام دیوارها و ساختمان‌های شیک ساخته شده در کوچه باغ‌ها سرشاخه‌های تاک و خوشه‌های طلایی انگور پاپس کشیدند. اینجا در کوچه باغ‌های خاف و خاف پیر تاریخ قنوده بر بستر امید و در انتظار زادن و جوان زدن و بالندگی. به کوچه باغ‌های خاف خوش آمد. دوستان، با برنامه در کوچه باغ‌های خاف میهمان لحظاتتون هستیم. آرزو میکنیم هر جا هستید از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشید. اما عزیزان، خاف شهری است با سابقه چند هزار ساله در جنوب خراسان و در مرز افغانستان. این شهر تاریخی پر مخاطره رو پشت سر گذاشته، از هجوم و حمله و تاخت و تاسهای اقوام مختلف تا منزلگاهی بر شاهراه جاده ابریشم. بله عزیزان، ماندگاری خاف در تاریخ به واسطه زندگی مردمانی با همت بلند بوده و هست. چند هزار سال سابقه تاریخی و قرار گرفتن خاف در مسیر یکی از شاخه‌های جاده ابریشم نشان از اهمیت فراوان این دیار در طول زمان داره. حدود 2000 سال پیش جاده‌ای به طول 10000 کیلومتر شهر سیان، پایتخت چین باستان رو از طریق هرات به ایران متصل کرد. این جاده از خاف هم می‌گذشت و موجب رونق و فراوانی در این دیار بوده است.
خداوند خداوند جهانی، خداوند خداوند جهانی، خداوند زمین و آسمانی، لیلی ها لیلی ها لیلی، نمیری دل بردانا، نمیری دل بردانا.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم. من مسعود زرگران هستم. قسمتی از جغرافیای شهرستان خاف رو میخوام واسه شما معرفی کنم. امروز خاف وسعتی در حدود 1/10 خاف قدیم را دارد. در گذشته تربت حیدریه و بخشی از منطقه‌ای که اکنون در خاک افغانستان است جزء خاف بوده است. خاف از نظر پیشینه تاریخی پیش از اسلام جزئی از قلمرو پارتیان بوده و سابقه تاریخیش به چندین هزار سال می رسد. در عهد اشکانیان و ساسانیان نیز جزء شهرهای آباد ایران بوده است که از توابع مهم نیشابور محسوب می شد. حاکم این ولایت را کنارنگ می گفتند. حافظ ابرو دانشمند و مورخ نامی قرن 8 و 9 خاف را چنین توصیف کرده است. خاف ناحیه ایست مشهور که مردم بزرگ از آنجا برخاستند. در خاف مزارع بسیار است و کانی آهن دارد. آب مردم این دیار از کاریز تأمین می شود و از میوه همه نوع به خصوص پنبه و انار بسیار باشد. خاف محل عبور شاخه ای از جاده ابریشم به طول 10,000 کیلومتر است که در قرن اول قبل از میلاد از شهرستان سیان پایتخت چین و از طریق هرات به ایران وارد می شده است. ولایت خاف از سال 1249 هجری قمری که هرات از ایران جدا شد به تابعیت مشهد یعنی خراسان کنونی در آمد. خیلی ممنون و متشکرم از توجه شما. خدا نگهدار.
در این قسمت از برنامه از شما دعوت میکنم به گزارش آقای باهوش توجه کنید در مورد نقاط دیدنی و تاریخی شهر خاف.
شهرستان خاف با دارا بودن 4 منطقه تحت مدیریت محیط زیستی و 2 اقلیم متفاوت که عمدتاً گرم و خشک محسوب میشه، دارای تنوع زیستی منحصر به فردی چه به لحاظ جانوری و چه به لحاظ گیاهی میباشه. بیش از 300 گونه جانوری اهم از پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان در شهرستان خاف یافت میشن که میتونیم به گونه های شاخصی مانند آهو، قوچومیش وحشی، کلوبوز، گربه شنی، گربه پالاس، هوبره، زاغبور، لاسرتای مشبک، لاسرتای ایرانی و انواع مارها اشاره کنیم که برخی از این گونه ها در استان منحصر به شهرستان خاف هستند، مانند گربه شنی که الحمدلله با احداث 3 باب پاسگاه محیطبانی و رصد دقیق آنها توسط محیطبانان شاهد جمعیت پایدار گونه ها در حال حاضر هستیم. در حوزه تنوع گیاهی نیز شهرستان خاف دارای گونه های شاخصی مانند ارس، کما، جنگل های تاق، لیشزار، اشنیان و گز هست که همگی حاکی از تنوع زیستی مناسب شهرستان خاف هستش.
اینجا کویر، خشک و تفتیده، سوزاننده و سختگیر در احوال آدمی. پشته‌های خار و زمین سفت که نمی‌توان توقع مهربانی از آن داشت. دامان پرمهر است که این نامهربانی را در نگاه مردمان مؤمن و خداجویش تبدیل به شهر آرزوها ساخته و کلام مهر و عشق می آفریند.
روستای خرگرد خاف یکی از روستاهای بزرگ و تاریخی در خراسان بزرگ. در روزگاران گذشته این ناحیه شهری آباد بوده. خرگرد در دامن دشت واقع شده و کوه شکسته کلاته در شمال غرب روستا و رودخانه خواجه یار در غرب در اعتدال هوای این دیار اثری نیکو به جا گذاشته. در روستا مسجد تاریخی قیاسیه شاخرخ وجود داره که در سال 848 هجری و در زمان شاهرخ تیموری ساخته شده. در این روستا همچنین مسجدی به نام خواجه نظام الملک وجود داشته که مسجد فعلی بر روی بنای اولیه اون بنا گردیده است. بله عزیزان، خرگرد که عرب‌ها اون رو خرجرد می‌نامیدند، روزگاری دراز یکی از قطب‌های علمی و فرهنگی خراسان بوده. این ناحیه زمانی شهری آباد از توابع هرات بوده است. حدود 200 سال پیش هرات از ایران جدا شد و خرگرد به همراه خاف از توابع تربت حیدریه واقع گردید. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه در کوچه باهای خاف مهمان لحظاتتون هستیم. شاد باشید، دیگران رو هم شاد کنید. به یک میان برنامه در خصوص روستای خرگرد توجه کنید.
روستای خرگرد که پیشینه پرآوازه‌ای در تاریخ فرهنگ ایران دارد،
با نزدیک به 1200 نفر جمعیت در یک فرسخی جنوب شرقی خاف قرار دارد. بافت ساختمانی خرگرد کاملا روستایی و کوچه های تنگ و قدیمی آن تقریبا دست نخورده باقی مانده است. عبور جاده ارتباطی تایباد خاف از حاشیه شرقی خرگرد به مقدار زیادی عقده کوچه ها را گشوده است، به گونه ای که اخیراً آبادی خرگرد به حواشی جاده کشیده شده است و از جمله در اصلی مدرسه قیاسیه به همین جاده باز می شود.
عزیزان، خاف سند ماندگاری فرهنگ عمومی مردمی است که در روزگاران گذشته در ایران می زیستند. مردمی که در یک بره از زمان برای حفظ فرهنگ و آیین خود تسلیم را بر نتافتند و تا اقصای هند در جستجوی جایی برای زندگی برآمدند. اینک پارسیان هند به عنوان شاخص‌ترین و با فرهنگ‌ترین مردم دیار شبه جزیره هندوستان به ریشه و تبار خافی خود می بالند. یکی از شگفتی‌های ابنیه خراسان بزرگ بنای کوشک سلامی در شهر سلامی خافه. این بنای زیبا در سال 607 هجری قمری تعمیر گردید. به باور صاحب نظران اصل بنا به تاریخ کهن ایران برمی‌گردد. بنای زیبای کوشک سلامی در دوران درازی زیر انبوه ماسه و خاک مدفون بوده. در سال 1326 هجری قمری به همت مرحوم سید محمد قریشی از زیر خاک خارج و مرمت و بازسازی شد. بله عزیزان، کوشک سلامی بنایی سه طبقه بوده است. دو طبقه بنا سالم بوده و در مرمت و بازسازی طبقه یا اشکوبه سوم بنا بازسازی صورت گرفته است.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم، وکیل جوان بخش دوم، تاریخ و خاطراتی از قرن‌های گذشته که همین امروز در حال تکرارند و ما زنده و مستقیم شاهد اونا هستیم. آیا وقتش نرسیده که ما ای جهان تغییر بتیم؟ پس از نابودی صنایع بومی هندوستان، بسیاری از جوانان هندی که شغل خود از دست داده بودند برای یافتن کار به آفریقای جنوبی رفتند. وضعیت کارگران بسیار سخت بود و سفیدپوستا حقوق اونا را زیر پا می‌ماندند. در آوریل سال 1893 میلادی یک وکیل جوان هندی از بمبئی راهی آفریقای جنوبی شد تا شاید بتانه از حقوق هموطنانش دفاع کنه. وکیل جوان ناامید نشد. او با کمک دوستایش نهضتی را در آفریقای جنوبی براه انداخت تا کارگران هندی به حقوقشان دست پیدا بکنند. اما مهمترین نتیجه سفر او ای بود که به خوبی متوجه شد که هندی ها باید در کشور خودشان زندگی شایسته ای داشته باشند تا مجبور نشوند به آفریقای جنوبی و مناطق دیگه جهان مهاجرت بکنند. این ماجرا آغاز تولد یک رهبر اجتماعی بود و این وکیل جوان مهاتما گاندی نام داشت. در سال 1885 میلادی کنگره ملی هند تشکیل شد. انقلاب 1857 میلادی هندی ها شکست نخورده بود. همو انقلاب انگلیسی ها را به هراس انداخته بود تا اجازه بدن کنگره ملی تشکیل شود و کنگره ملی هم داشت به آرامی پرچم استقلال هند بلند میکرد. هنگامی که جنگ جهانی اول آغاز شد، انگلستان در نقاط مختلف دنیا وارد جنگ سختی شد. جنگی که در او هم به پول بیشتری نیاز داشت و هم به سربازان زیادتری. هند سرزمینی بود که انگلیسی ها فکر میکردن میتونن بیشترین کمک از اونا بگیرن. اما چطور باید هندی هایی را که به فکر استقلال بودن تشویق میکردن که در این جنگ از مال و جانشان به خاطر انگلستان بگذرن؟ انگلیسی ها سالها بود با هندی ها زندگی میکردن و آداب و رسوم اونا را خوب میشناختن. اونا برای راضی کردن هندی ها برای شرکت در جنگ از یک فریب هندی سود بردن. هندی ها روش جالبی برای دوشیدن بعضی از گاوها و گاو میشا داشتن. وقتی یک گاو بچه دار میشد، براحتی شیر فراوانی به صاحبش میداد. اما اگه گوسالهش از بین میرفت، این حیوانات به سختی شیری برای دوشیدن داشتن. هندی ها وقتی میخواستن گاوی را که گوسالش مرده را بدوشن، حیوان فریب میدادن. اونا مجسمه ی گوساله‌ای را می ساختن و جلو چشم گاو قرار می دادن. حیوان هم به خیال ای که فرزندش زنده است، شیر زیادی را در اختیار صاحبش می گذاشت. اونا به این مجسمه گوساله فوکا می گفتن. انگلیسی ها هم از فریبی شبیه گوساله فوکا استفاده کردن تا هندی ها را به خوبی در دوران جنگ بدوشن. در آغاز جنگ وزیر هند در کابینه انگلستان اعلام کرد دولت با همه وجود و دنبال ایجاد حکومتی خودمختار و مسئول از هندی‌ها در هندوستان است. با شنیدن این وعده شور و اشتیاق زیادی در بین هندی ها پدید آمد تا برای انگلستان بجنگن و در عوض در پایان جنگ آزادی کشور خود به دست بیارن. انگلستان در آغاز مبلغی 100 میلیون لیره از ثروت هند به نام هدیه هند برای هزینه کردن در جنگ از این کشور بیرون برد. سپس 120 میلیون لیره دیگر هم از هندی ها گرفت. در این جنگ حدود 1.5 میلیون نفر از جوانان هندی داوطلب شدند تا برای انگلستان بجنگند. اونا در فرانسه، فلسطین، سوریه، عراق و برما جنگیدند. هندی‌ها در اروپا با شجاعت فراوانی مبارزه می‌کردند و اولین گروهی بودند که آلمانی‌ها را وادار به عقب نشینی کردند. در روزهایی که سربازان هندی راهی جبهه‌های جنگ می‌شدند، گاندی که حالا شهرت زیادی بین مردم داشت برای کمک به انگلستان داوطلب شد. او و گروهی از دوستانش از انگلیسی‌ها خواستند تا در واحد بهداری ارتش و کار مشغول شوند و با مجروحان و زخمی‌ها کمک بکنند. با درخواست اونا موافقت شد، اما پیش از شروع فعالیت اونا باید آموزش می‌دیدند. این آموزش‌ها در دو بخش پزشکی و نظامی برگزار می‌شد. مدتی بعد از شروع دوره گاندی متوجه شد افسر انگلیسی با او و دوستانش به شکل تحقیرآمیزی رفتار میکنه. او از افسر درخواست کرد که رفتار خود تغییر بده، اما افسر انگلیسی تاکید کرد به شیوهی که درست میدانه عمل خواهد کرد. گاندی و وزیر هند در کابینه انگلستان نامه نوشت تا احترام هندی هایی که برای کمک به انگلستان داوطلب شده بودند در ارتش رعایت شود، اما وزیر هند از افسران ارتش حمایت کرد و اونا را اجرا کننده قانون ارتش دانست. گاندی از دوستایش خواست برای اعتراض در برخی برنامه‌های آموزشی مانند ورزش و تعلیم نظامی شرکت نکنند. افسر انگلیسی هنگامی که با اعتراض هندی‌ها روبرو شد و بعضی از اونا وعده‌هایی داد و در گروه داوطلبان جدایی انداخت. هنگامی که نخستین گروه زخمی‌ها به بیمارستان ارتش رسیدند، فرمانده فقط کسایی را که به وعده‌هایش اعتماد کرده بودند به شفاخانه برد. گاندی و بقیه داوطلبان در اردوی آموزشی باقی ماندند. در حقیقت کسایی که حاضر نشده بودند تحقیرهای فرمانده را تحمل بکنند از گروه داوطلبان اخراج شده بودند. جنگ جهانی اول در سال 1918 میلادی با پیروزی انگلستان و متحدانش به پایان رسید. همه می‌دانستند که هندی‌ها چه نقش بزرگی در این پیروزی داشتند. هندی‌ها هم این پیروزی را موفقیت خودشان می‌دانستند و منتظر بودند تا انگلستان به وعده‌هایش عمل بکنه، اما سخنان نایب السلطنه انگلیسی هند بسیار ناامیدکننده بود. او می گفت هندی ها برای اداره حکومت آموزش ندیدن و حداقل دو نسل طول می کشه تا اونا صاحب افرادی شوند که بتانن یک حکومت خودمختار اداره بکنن. نخست وزیر انگلستان هم اعلام کرد دولت ما مصممه برای همیشه فرمان روای هندوستان باشه و لازمه که همواره اسکلتی از قدرت انگلستان در هند باقی بمانه. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد،
نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هست و نه یا شب پدران نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از اینکه این هفته هم با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. دوستان عزیز، در برنامه خورشید هدایت با نگاه خردورزان غربی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. با ما تا پایان همراه باشید. محققانی که درباره زندگی انبیای الهی مطالعه و کاوش می کنند معمولاً با این سوال مواجه هستند که این افراد چه تفاوتی با سایر انسان ها دارند و چه عاملی موجب پایداری و جاودانگی شخصیت آنها در طول تاریخ شده است. آنها در این اندیشند چرا با آنکه بیش از 14 قرن از دوران ظهور پیامبر اسلام گذشته سیمای تابناک او هر روز بیش از پیش در جهان می درخشد و انسانهای بیشماری را به خود جلب می کند. جاذبه پیامبر چنان قوی و نافذ است که نویسنده حقیقت جویی در نقطه دیگر از جهان پس از تحقیق و مطالعه در زندگی آن حضرت شیفته سلوک و رفتار بی‌نظیر او می شود و کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر پایه کهن‌ترین منابع را به نگارش در می آورد. این نویسنده غربی خود در پاسخ به این سوال که چرا نام پیامبران در تاریخ جاودانه مانده است می گوید تنها و اراده و مشیت خداوند است که حقایقی ماندگار و مؤثر باقی می مانند و در پایداری آنها اسراری بزرگ نهفته است.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
كتاب محمد بر پایه کهن‌ترین منابع اثر مارتین لینگز نخستین بار در سال 1983 میلادی منتشر شد و تا کنون حداقل 6 بار تجدید چاپ شده است. و در نخستین فصل کتاب به دودمان پیامبر اشاره می کند که همه پیرو آیین یکتاپرستی بودند و می نویسد در کتاب پیدایش آمده است که ابراهیم فرزندی نداشت و امید آن را هم به دل راه نمی داد تا اینکه یک شب خداوند او را از چادرش به بیرون فراخواند و با او گفت اکنون به آسمان بنگر و ستارگان را بشمار اگر توانی که بشماری. سپس در حالی که ابراهیم به ستارگان می نگریست، دوباره آن صدا را شنید که گفت ذریه تو نیز چنین بیشمار خواهد بود. لینکس در ادامه این سخن چنین می گوید: تقدیر این بود که نه یک امت بلکه دو امت بزرگ و دو نیروی هدایت یافته، دو وسیله برای تحقق اراده خداوند از نسل ابراهیم باشند. ابراهیم سرچشمه دو جریان معنوی، دو دین، دو دایره و دو مرکز شد. یکی از این دو جریان توسط آمنه مرکزیت یافت. او از وجود نوری در درون خود آگاه بود. روزی صدایی شنید که به او گفت تو سرور این مردم را در رحم خود حمل می کنی. وقتی فرزندت متولد شد، بگو او را از شر حسودان به خدای واحد می سپارم. آنگاه او را محمد نام بگذار. مارتین لینگز اهل انگلیس در ابتدا پیرو آیین پروتستان بود و از حدود 20 سالگی مانند اغلب جوانان غربی اعتقاد خود را به مسیحیت از دست داد، ولی از جستجوی حقیقت دست بر نداشت. در 25 سالگی اقدام به مطالعه ادیان جهان کرد و از میان آنها اسلام را برگزید و نام ابوبکر سراج الدین را برای خود انتخاب کرد. وقتی لینکس نوشته های فیلسوف غربی رنه گنون را خواند، این واقعیت را دریافت که ادیان الهی حقیقی هستند و توانایی نشان دادن راهی را که با کمال انسانی و ملاقات با خدا بیانجامد دارند. لینکس می گوید مطالعه آثار رنه گنون مرا متوجه اشتباهات تمدن غرب کرد و نشان داد جنبه درونی ادیان الهی حقیقت است و پیام‌آوران آنها به صورت‌های مختلف از آن حقیقت صحبت می‌کنند. لینکس نوشت نظریه گنون مثل برق مرا گرفت. می‌دانستم که با حقیقت مواجه شدم و باید کاری انجام می‌دادم. شما دوستان عزیز دعوت میکنم در این لحظه بخش نمایشی کوتاهی بشنوید درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دوران شیرخوارگی نزد حلیمه سعدیه بود. حلیمه و او شیر میداد. حلیمه دارای چند فرزند دختر و پسر بود. در نتیجه آنها برادران و خواهران رضایی پیامبر بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن که به مقام پیامبری رسید، روز دید خواهر رضاییش نزد او آمده است. بسیار خوشحال شد. روپوش خود را برای او در زمین گسترد و او را روی آن نشانید. سپس با روی خوش با او سخن گفت و احوال بستگان او را پرسید و تا هنگامی که او نشسته بود با چهره خندان با او صحبت کرد تا اینکه او برخاست و رفت تا آنکه برادر رضایی پیامبر آمد.
برادر چه شده است؟ با نگاه خاص پیامبر و مرد هم صحبت با ایشان نظاره میکنی.
متوجه بودی که چند لحظه پیش رسول خدا با خواهر رضایی خیش هم صحبت